سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین لا یوم الدین. در محضر آیات نورانی سوره نساء بودیم که در محضر آیات دوم به بعد بودیم. در ضمن آیاتی که مطرح می شد، آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم و قولو لهم قولا معروفا، که آیه پنجم سوره بود، بیانی رو مرحوم علامه داشتن که بیان بسیار مهم و کلیدی در مباحث اقتصادی اسلام بود، که نگاه ایشون این است که نه فقط تو مسئله اقتصاد، که اقتصاد یکی از شؤون کار است، بلکه تو ناحیه نگاه اجتماعی به دین، اساس اجتماع رو براش دین یک حیاتی قائل است، نه امر اعتباری فقط باشد، و چون یک حیاتی برای اجتماع قائل است، به همین جهت تو اقتصادم که میرسد میگه کل اموال برای کل مجتمع است، یعنی اموالی که در برای همه بشر است برای همه مجتمع است. کل اموال مربوط به کل است و لذا اگر اختصاصی برای شخصی قائل شدند، به جهتی از جهات کسی مالکیت پیدا می کند که پیدا می کند، باید در راستای رعایت مصالح کل باشد، چون اساس مالکیت مربوط به کل است، از کل است که به افراد سرایت می کند. پس نمیشه که مصالح فرد بر مصالح جمع ترجیح پیدا کند، به این نحو که کسی که درون این مجتمع است با مالش کاری بکند که این کار باعث بشود صدمه به مالی زده بشود که اون مال مربوط به کل مجتمع است، در عینی که مربوط به این فرد است. پس تو اینجا این رعایت خیلی از قواعد رو متفاوت می کند. تا اونجایی که فرد محوری بود و فرد فقط مالک و حاکم مالش بود، نه، به همین جهت است که می‌فرماید قاعده ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، این که ندید به سفیه مال رو تا دوران سفاهتش عبور بکند، این به لحاظ رعایت حق مجتمع است که اگر مال رو به سفیه دادند، این سفاهت باعث می شود مال تو طریقی که گردش باید پیدا کند به گردش در نیاید، مثل جریان خونی که در بدن انسان لازم است این جریان خون مربوط به کل اعضاست، کل بدن است، و این چون مربوط به کل است، هر عضوی هم که از این خون بهره مند می شود حق ندارد این خون رو در خودش محبوس کند، در کناری نگه دارد، که هم باعث مفسده اون عضو می شود و فساد عضو رو به دنبال دارد و فساد عضو هم فساد بدن رو به دنبال دارد. لذا اگر در جایی عضوی گردش خون درش اشکال و اختلال ایجاد شود، مثل این که در اونجا جاری نشود یا جاری بشود ولی بیش از حد در اونجا نگه داشته بشود، هر کدام از اینها مفسد انگیز است. هر کدام از اینها تو نظام اجتماعی هم مسئله مال همین جور است که این نباید کیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، نباید این فقط چرخش بین اغنیا باشد، نباید فقط مال در اونجا چرخش پیدا کند، بلکه چرخش باید کجا باشد؟ به تمام موی رگها و تمام رگهای بدن این خون جاری باشد. تو نظام اقتصادی هم مال همین حال رو پیدا می کند. اگر کنز مورد غضب واقع شده، به اونجور وعیدهای سخت بهش داده شده، از همین باب است که کنز راکت کردن پول است. مثل جایی که خون رو بخوان راکت بکنن که این حق ندارد این کار رو انجام بدهد، چون کل پول مربوط به کل مجتمع است و اگر کل پول مربوط به کل مجتمع است، گردش این پول درست در دست بعضی بیشتر، در دست بعضی کمتر و یا با اون نحوه های انتقال مختلف مثل تجارت، مثل ارث، مثل هبه، انواع روش هایی که در دین آمده، هر کدام از اینها داره در دائما این خون رو به گردش در میاره. اما اگر جایی سفاهت پیش گرفتن که اون سفاهت فقط هم اختصاص به کودک ندارد، فقط هم اختصاص به مجنون ندارد، بلکه ممکن است که هر کسی مبتلای به سفاهت در اون گردش مال بشود، لذا عاقله حاکمیت اجتماعی باید یک نظارت کلانی داشته باشد. اون وقت این امور حسبه در جایی که اونجایی که حاکمیت نیست، اما اینها می توانند مؤمنین این چرخش رو ایجاد کنن، لازم است بر مؤمنین که قوام این گردش مال رو در جامعه به عهده بگیرن در اون حدی که توان دارن، و اگر حاکمیت الهی است لازم است حاکمیت این کار رو به عهده بگیرد. بله ببینید، اگر یه موقعی فرهنگ این مسئله انقدر زیاد بشه که در چرخش مال در اون مجتمع اختلال ایجاد کند، یعنی یه نفر نیست، دو نفر نیست، صد نفر نیست، هزار، هر نفر هیچ کار بکند، مقدار زیادی ذخایر رو برای خودش، حالا زیاد ذخایرم به لحاظ هر زمان خودشه دیگه، به طوری که اختلال در گردش مال در جامعه ایجاد کند که وقتی جامعه این مال رو در گردش احتیاج دارد، به دنبال او این اختلال اشتغال رو کم بکند، به دنبالش در حقیقت فقر رو نسبت به همه توزیع بکند. اگر چنین، چون مال درآمدزایی دارد وقتی جریان پیدا می کند و وقتی راکد می ماند، اونجا ایست که یک بیماری ایجاد شده که اون بیماری چی هستش؟ مثلا اگر طلا رو میخرن راکد میماند، این راکد ماندنش با بالا رفتن قیمت همراه است که وقتی این راکد میماند از گردش پول این چی ایجاد میکند؟ بیشتر سود ایجاد میکند، لذا این رو به جای اینکه به گردش بندازن چیکار میکنن؟ راکد نگه میدارن. این راکت نگه داشتن کلن تو نظام اجتماعی عاقله صحیح نیست، حرکت سفیهانه است. منتها اگر کسی تو این نظام کاری برای اون گردش ازش میاد، باید او رو ایجاد کند. اما حالا اگر به مقدار کمی است که اون معاش خود این به دنبال اون است، اون بحث در حقیقت به صورت اختصاصی از این خارج میشه. اما باید تو دنبال چاره کار در نظام کلان بود که چرا جامعه تو گردش مال مبتلا شده به این که اگر مال رو به صورت مثلا طلا یا دلار این کنار بگذارد، یا کالایی رو بخرد کنار بگذارد نه مصرف بخواد بکند، این گرانتر می شود، سودآورتر است. یعنی جامعه به سمت اقتصاد مریضی جلو رفته که اون اقتصاد مریض این است که گردش مال سودآوریش کمتر از اون به اصطلاح چی هستش؟ حبس مال است، که این جامعه مریض شده، پس این جامعه مریض است الان که همچین حالتی پیدا کرده. در این حال افراد به لحاظ معیشتشون به این نباید دامن بزنن قطعا، اما اگر از عهده اینها بر نمیاد به مقداری که به دیگران ضرر ایجاد نکند مانع ندارد. اما اگر کلان باشد، مثلا 1000 سکه بخرد بذاره کنار، مثلا میگم، کسی که چنین کاری رو میکند این مثل احتکار است دیگه، مثل این است که گردش خون رو مانع شده. اما مقدار کم، این مقدارهای کم هم مریضی جامعه است دیگه، چون جامعه به مبتلا و الا همین مقدارهای کم شما حساب کنید که 1,000,000 نفر توی جامعه ای هر کدام 5 تا سکه بذارن کنار، میشه چند تا سکه؟ 5,000,000 سکه میشود. ضرب کنید ببینید این چه سرمایه میشه که تو گردش نیفتاده و راکد مانده، درسته؟ این نگاه معلوم میشه اقتصاد دچار مرض شده که شخص احساس ناامنی در گردش مال دارد و لذا اون گردش مال رو میترسه، میبینه سوداوری حبس بیشتر از سوداوری گردش است. پس اینم کنایه حکایت از یک مریضی و تب جامعه است. این تب کرده جامعه علامت هشدار داره میده که من تب کردم و این تب رو باید دنبال علاجش بود، که این برمیگرده به حاکمیت و کسانی که کاری ازشون برمیاد. خب این نگاه رو مرحوم علامه که مجتمع حق مالکیت بر کل رو دارد اگر خوب حل بشود و به دنبال این افراد مالک میشوند، ای غیر از نظام سوسیالیستی است که مردم مالکیت ندارند، فقط اون دولت مالکیت دارد. مجتمع به عنوان دولت نیست، مجتمع به عنوان چی هستش؟ مجتمع به عنوان همه افراد است، کل در حقیقت جامعه است که مالک چی هستش؟ مالک این سرمایه است، منتها نه به نحو اشتراکی که باید تقسیم کنن به همه چی بدن؟ علی‌السوا بدن، به همون نحوی که هر کسی کار بیشتری، زحمت بیشتری، به اصطلاح اون شرایط مالکیت بیشتری رو که در دین آمده اجرا می کند، قطعا این گاهی شاهرگ می شود که خون در این به صورت کاملی و زیادی جریان دارد. بعضی هم در این رابطه مویرگ می شوند، اما مویرگ ها هم حتما باید خون درشون برای حیاتشون جاری باشد. اینجور نیستش که اونها جریان پیدا نکرد بگیم اون مهم نیست چون در حقیقت مویرگ در اونجا بوده. نه، اهمیت همه چه اونجایی که خون با مویرگ میرسد، چه اونجایی که خون با شاهرگ میرسد، همه اونها از جهت حیاتی از یک حیات بهره مندن. اما توی به اصطلاح نظام اجتماعی ممکنه مسئولیت ها و توانهای مختلف در گردش مال پیدا بکنن. پس ارزش این نگاه اقتصادی در رشد جامعه اسلامی این است، قدرت گردش پول رو کسی چقدر دارد به همون مقدار باید در اختیارش قرار بگیرد که قدرت دارد در گردش. اگر این قدرت گردش مثلا فلان قدر مال رو دارد، بیشتر از این رو حبس میکند، توان ندارد، خب این به همین مقدار مهجور است، به همین مقدار، به همین مقدار سفیه است. به اون مقداری که قدرت گردش دارد این در حقیقت صاحب رشد است، چون در مقابل مهجور چیه؟ در مقابل سفیه رشد است، درسته؟ پس جامعه نمیتونه مریضی افراد رو به کل سرایت بده. نباید حاکمیت به گونه‌ای باشد که این مریضی در جامعه باعث ضرر و زیان به همه افراد. بله، از مالکیتش خارج نمیشود، اما گردش مالی هم به عهده او که نمیتواند قرار نمیگیرد. یعنی این دوتا کنار هم است که مالکیت مربوط به اوست، چنانچه سفیه در دوران سفاهتش، کودک در دوران صغیریش، مجنون در دوران جنونش، مهجور در دوران هجر، همه اینها چی هستن؟ مالک مالشون هستن. اما این مالکیت قدرت تصرف به اونها نمیدهد، ولی اونها باید چیکار بکند؟ این تصرف داشته باشد که اگر ولایت به معنای معهودش در همون ولایت معهود آشنا که ولی اون فرد است محقق شد، شد، و الا به عهده کی قرار میگیرد؟
حاکمیت یا به عهده مؤمنان اگر حاکمیت الهی نیست. مؤمنان باید متولی این گردش مال باشن. حالا ببینید چقدر مسئله اون قدیشو که جلسه گذشته خوندیم، تا بعدش هم دقت بکنید یه نکات ظریفی داره که این نکات ظریف رو ففل آیه تا اینجا خوندیم. بله و یعنی ففل آیه دیگه. بله چند خط پایین تر یا بالاتر؟ حالا از اینجا که بخونیم ففل آیت دلالتون علی حکم عام موجه الی المجتمع و هو ان المجتمع ذو شخصیت واحده، یه حقیقت واحده دارد، شخصیت دارد، حیات دارد. لذا در قرآن کریم لکل امت اجل، همچنان که افراد اجل دارن، امت ها هم چی دارن؟ اجل دارن. اجل به دنبال چی هستش؟ اگر موت دارد، اجل دارد که موت هست، موت به دنبال چیه؟ حیاته. پس اگر میگه لکل امت اجل، هر امتی اجلی دارد که اونجا نهایتشه، پس معلوم میشه حیاتی دارد که اجل برای او در انتهای او قرار میگیرد، که حالا یه بحث مفصلی داره، قبلا تو بعضی بحث‌های دیگه مطرح کردیم که حیات امت چگونه شکل میگیرد و اون در حقیقت نتایجی که مرتبط با امت‌ها میشود، که اگر اون تقوای اجتماعی باشد، به دنبال تقوای اجتماعی خدای سبحان چیکار میکند؟ اون گشایش های اجتماعی رو ایجاد میکند. اگر تقوای فردی باشد، گشایش فردی ایجاد میشود. پس گاهی فرد گشایش دارد توی جمعی، اما اجتماع براش گشایش نیست. چرا؟ چون تو نظام اجتماعی تقوای اجتماعی رعایت نشده و اجتماع هم یه هویتی دارد. درسته که این اجتماع مبتنی بر افراد است، ولی اگر افراد با هم همه تقوا داشتن، البته تقوای اجتماعی هم تو اون اجتماع محقق میشود. منتها تقوای اجتماعی هم خودش چی داره؟ یه شرایطی دارد، شرایطی دارد. یعنی تو تقوای فردی من رابطم با افراد باید صحیح باشد، در عین ارتباط با خدا روابطم با افراد اما تو روابط اجتماعی روابطم با جوامع دیگه باید صحیح باشد. یعنی اون اجتماعی که رابطه صحیح با جوامع دیگه برقرار میکند، اون تقوای اجتماعی از جمله شروطش روابط صحیح با مجتمعات دیگر است که باید درست. در حالی که تو فرد، نظام فردی ارتباط با مجتمعات دیگه پیدا نمی کند، بلکه اجتماع ارتباط با همین افراد مجتمع خودش پیدا می شود. لذا تقوای در فرد شرایطی رو دارد، عواملی رو دارد. تقوای اجتماعی عوامل و شرایطی رو دارد که اگر هر کدام از اینها رعایت شود، گشایش مناسب همون ایجاد می شود. خب ببینید، این رو قبلا هم بحثش رو در جاهای مختلفی کردیم، به خصوص تو همون کتاب با پروانگان شمع جمع که اونجا بحث اخلاق جهاد اکبر بود. یه بحث مفصل اونجا این است که ما یه فرد مقابل جمع داریم، که وقتی که میگن اصالت با فرد است یا اصالت با جمع است، نمیشه بگی اصالت با فرد و جمع است، چون مقابل هم دیگه هستن. یا بگی که بعضی جاها با فرد است بعضی جاها با جمع است، باز تفاوت پیدا میشود. اما ما مجبور نیستیم در دایره این دوگانه و دو قطبی فقط حرکت بکنیم، بلکه نگاه دینی بر این است که فرد جوری رشد میکند که شامل جمع می شود. یعنی نگاه فردی نه فقط در مقابل نگاه جمعی است، بلکه فرد رشدش به جایی می رسد مثل امامی که امام جامعه می شود، این حقیقت سعه پیدا می کند. این وقتی سعه پیدا کرد شامل جمع می شود، نه در مقابل جمع. تو نگاه این به اصطلاح اصالت فردی که الان دیده می شود، هر فردی هر چقدر سعه پیدا کند، سعه این فرد تقابل با جمع است، و اگر در کنار جمع سعه خودش رو به کار می گیرد، برای تسخیر جمع است، برای بهرهمندی بیشتر از جمع است، برای این است که اونها رو به کار بگیرد، نه اینکه خودش رو خادم ببیند. سعش به واسطه اینکه خودش ببینه اونها رو نیست. اگر خدمتی میکند به اونها، در راستای این است که ثروت اندوخته تری براش ایجاد بشود، براش این خدمت درآمد بیشتری رو ایجاد میکند، میبینه با مهربانی به سود بالاتری میرسد، کار رو مشتاقانه انجام میدن. به این جهت است. یعنی بازم غایتش چیه؟ فرد است که میخواد فربه بشود. اما تو نگاه دینی غایت این است که فرد به گونه ای سعه پیدا کند که افراد دیگر رو خودش ببیند، افراد دیگر رو همون جوری که برای خودش خرج میکرد بیگانه نمیدید، برای خودش هزینه میکرد محاسبه نمیکرد که ببینه سوداوری بیشتری دارد یا ندارد، دقت میکنید، برای دیگران هم همین نگاه رو پیدا میکند. این غایتی است که امام میشود این. لذا پیغمبر اکرم لعلک باخ اون نفسه که الله یکونو مؤمنی، که اینها ایمان نمیارن، پیغمبر داشت خود حالت هلاکت خودش رو مینداخت از بس که خلاص مشتاق بود تا اینها این مال اون شدت من توسعه یافته است، من شامل جمع است. بله که بعد تو نهایتش به اونجا میرسد که انسان میشه امامی که حتی تو قیامت اونجا یوم ندعو کل اناسن به امامهم، که در اونجا به امامشون مردم رو میخوانن، چون امام شامل اینها بوده، اینا شؤون او میشن. لذا وقتی میگه وجعلنا للمتقین اماما، من رو برای متقین امام قرار بده، ما رو امام متقین قرار بده. امام متقین نه سروری و سیادت و سر بودن به عنوان ریاست، بلکه این به عنوان چی هستش؟ اون شمولی است که پیدا میکند که اعمال متقین به واسطه ارتباط با این سعه پیدا میکند، عمل این هم محسوب میشود. خب این نگاه در دین با این نگاه اجتماعی سازگار است، که تو این نگاه اجتماعی یعنی افراد تو نظام در حقیقت بست و گسترش وجودی اتحاد پیدا میکنن. وقتی اتحاد پیدا کردن مجتمع حقیقت واحده میشود. حقیقتا اتحاد در اجساد امکان پذیر نیست، ارتباط اجساد امکان پذیر است، نزدیک شدن اجساد به هم ابدان امکان پذیر است، اما ارواح اتحادشون امکان پذیر است. یعنی اگر ما قائلیم که به این که جامعه افرادی دارد که این افراد غیر از ابدان ارواحی دارند، تو ابدان به هم نزدیک میشن در حقیقت چی؟ صف واحد، که انهم بنیان مرصوص، کنار هم قرار گرفتنشون غیر قابل نفوذشون میکنه. از جهت چی؟ از جهت ابدان. اما همین ها از جهت ارواح میشن در حقیقت یوم ندعو کل اناسن به امامهم، یه حقیقت واحده تو نظام روحی شکل میگیرد. پس اگر میگیم مجتمع یک حقیقت واحدی دارد که میتواند مالکیت داشته باشد، چون اگر امر اعتباری بود، امر اعتباری خود دیگه این نمیتونست امر اعتباری مالک باشد، این مجتمع رو اگر براش یه حقیقتی قائل شدیم، اون موقع در حقیقت مالکیت مجتمع هم نه به نحوه یک مالکیت حقوقی باشد، بلکه به عنوان یک مالکیت حقیقی شکل میگیرد. چون ما الان مالکیت حقوقی داریم، بگیم که در حقیقت الان مرزهای ایران مثلا چی هستش؟ مرزهای کشور ایران مربوط به کل مردم ایران است، به عنوان چی؟ یک مالکیت حقوقی، شخصیت حقوقی که مردم دارن. بله، نمیتونه هر کسی بره هر جا دست بزنه بگه چون مال هممونه اینو من میخوام بردارم از سهم خودم، اینجوری نمیتونه، او قواعد داره برای خودش. اما این مالکیت حقوقی که همه جا قائلن، این نازله اون مالکیت حقیقی است. ما در این حد متوقف نیستیم، این سر جاش محفوظه، اما قائلیم که امتها در کنار هم وقتی قرار میگیرن، ارواحشون یه حقیقت واحدی رو شکل میده. آثار زیادی به دنبال این میاد که میتواند در نظام تکوین هم مؤثر باشد. خب ایشون میفرماید که و ان المجتمع ذو شخصیت واحده لهو کل المال الذی اقام الله بهی صلبه، که صلب اون مجتمع با این مال کل اقامه می شود، پا پایداشت، چون صلب یعنی همین ستون فقرات انسان، اقامه این به سالم بودن این ستون فقرات است. میگه ستون فقرات این مجتمع با مالی که مالکیتش همه در او شریک هستند و مجتمع رو به عنوان یک حقیقت واحد قرار میدهد اقامه میشود، که اگر بعضی بالکل از این مال محروم شدن، حتی به نحو مویرگی برای حیات اونها نبود، این مجتمع از قوام ساقط میشود. یعنی اون آغاز سقوط مجتمع است. ممکنه طول بکشه تا مجتمع سقوطش آشکار بشه، اما رو به افول است. جامعه‌ای که به این سمت کشش پیدا کرد، این جامعه رو به افول است. هر چند ممکنه مثلا 100 سالم طول بکشه تا چی بشه؟ کامل افولش دیده بشود. به واسطه مثلا اون روابطی که دارن و قدرتی که هست، ممکنه سر پا نگه دارن یک به اصطلاح شکست خورده زمینگیر رو، اما این دائمی همینجور باقی نمیماند، دائما رو به ازدیاد است. حالا اگر دوستان یه موقع فرصت داشتن تو آیات 261 سوره بقره به بعد تا 274، حدود 14 آیه اونجا در رابطه با بحث انفاق بود و اینکه نقش انفاق در ایجاد جامعه حد مثلا اون جامعه متوسط که بین جامعه فقیر و جامعه غنی، اون جامعه متوسط قوام جامعه رو ایجاد میکند، که اگر در جامعه متوسط اون طبقه متوسط چی بشن؟ از بین برن، یعنی جامعه به فقیر و غنی تبدیل بشود، اونجا آغاز در حقیقت همون افول جامعه است. پس جامعه ای که طبقه متوسطش رو به ضعف میره، اونجا چی شده؟ اونجا داره تجمل در حقیقت متجملین و ثروتمندان دیده میشود. طبقه متوسط کارش این است که اون شدت نشون دادن مانور تجمل طبقه مرفه رو کم میکنه حدودی، و از این طرف هم شدت فقر و نداری طبقه فقیر رو کم میکنه تا حدودی. جامعه ای که اون طبقه متوسط داشت، این جامعه میتواند برقرار بماند. ستون فقرات اجتماعی است طبقه متوسط. هر چقدر طبقه متوسط قوی تر باشد، ستون فقرات این جامعه قوامش بالاتر است. هر چقدر طبقه متوسط ضعیفتر بشود، ستون فقرات این جامعه ضعیفتر و خمیده تر شده و رو به افول است، که اونجا این بحث رو مفصل داشتیم که چطور طبقه متوسط حافظ اون بقای جامعه میشن. و لذا کار انفاق هم یکی از دستاورداش ایجاد طبقه متوسط است. یعنی اون به اصطلاح مرفه و ثروتمند با دادن بخشی از مالش، حالا چه انفاقهای واجب چه انفاقهای مستحب، او خودش رو به طبقه متوسط نزدیک میکند، و طبقه فقیر هم با بهرمندی از انفاق خودش رو به طبقه متوسط چگار میکند؟ نزدیک میکند. که حالا الان مثلا با یه آماری به اصطلاح اینا میگن ضریب چی؟ جینی میگن. خلاصه حالا اصطلاحاً اگر تو جامعه شدت پیدا کرد، یعنی این باعث شده چی میشه؟ جامعه تفاوت طبقاتیش و فاصله طبقاتیش بیشتر شده. منتها خب حالا تو اصطلاحات قرآنی مثلا با همون بیانها بیان میشود. خب بله، اون وقت دنبال همون آیاتی که در اونجا بحث انفاق بود، که حالا من جلدش هم آوردم، منتها دیگه نه فرصتمون هست نه دوستان خلاصه فرصت رو دارن، رجوع میکنن از آیه 261 سوره بقره بعد از اون سه آیه‌ای که در رابطه با حیات نسبت به جریان حضرت عزیر و حضرت ابراهیم و اینا آمد، آیات 261 تا 274 این بحث رو مفصل داره، که اونجا مفصل ما وارد شدیم. بله، از آیه بسم الله الرحمن الرحیم: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل، که اونجا هم بیان کردیم که اونجا نمیخواد خدا طبقه فقیر رو با انفاق نگه دارد، بیان اونجا شد، بلکه این نوع انفاق واجب و مستحب طبقه فقیر رو از مرتبه فقر میکشاند بالا تا قدرت سرپا ایستادن پیدا کند، نه در فقر بماند دائم بهش کمک بشود، که بحثش اونجا گذشت. خب بعد میفرماد که اقام الله بس کل مال مال همه است که الذی اقام الله به صلبه و جعله له معاشا فیلزم علی المجتمع ان یدبره. اگر قوام مجتمع به این مالی است که باید در چرخش باشد، پس واجب است بر مجتمع، لازم است بر مجتمع که دنبال به اصطلاح چی باشد، کنترل این جریان مال باشد. نمیتونه نسبت به جریان مال بی تفاوت باشد و الا صلب مجتمع از بین میرود، شکسته میشود، قد خم میشود و مجتمع رو به زوال میرود. بعد میفرماد فیلزم علی یلزم یعنی همین الزام عقلی، یلزم علی المجتمع ان یدبره و یصلحه و یعرضه معرض النما، باید مال رو تو اجتماع در معرض رشد و نمو قرار بده و یرتزق بهی ارتزاقا معتدلا و مقتصدا و یحفظه عن الزیعت و الفساد. اگر میبینه جایی مال مثل کالای مورد نیاز مردم احتکار شد، بر مجتمع لازم است احتکار رو چکار کند؟ بشکند. درسته؟ میتواند بشکند و اون مال رو عرضه بکند، قیمتش رو به مالک پرداخت بکند. در اینجا هم اگر مال راکد بماند، مال زیادی مثلا بانک ها کاری بکنن به جای ایجاد جریان پول و اون به اصطلاح جاری شدن پول و به کار افتادن، راکدش کنن، یعنی سرمایه ها رو برای خودشون در یک سری جریان خاصی بچرخانن، نه به جامعه، در یه جریان خاصی که بنگاهداری که از اون جریاناتی است که آقا فرمودن که بنگاهداری یعنی خودشون برای خودشون یه سرمایه های راکدی رو، زمین هایی رو بخرن بذارن کنار، یه ساختمان هایی رو بخرن خالی بگذارن و این به اصطلاح راکد نگه داشتن پول ضربه بزند به چی؟ یا چرخش پول رو بین خود دست خودشون از این دست به اون دست بدن و با این باعث بشن که پول به جریان در جامعه نیفتد، بلکه در حقیقت چی بشه؟ توی گوشه‌ای فقط جریانی پیدا کند که این اثر سو نسبت به بقیه هم پیدا بکند. اینا میگه باید نظام حاکمیت در قبال این مسئله اقدام بکند اگر حاکمیت الهی است و بر اون متولیان ایمانی جامعه است، در اون حدی که بستیت دارند، در اون حدی که بستیت دارند در مقابل این عمل قیام بکنند و نگذارند اینجوری بماند. حالا عرض کردم، اینا رو اشاره کردم دیگه، منم حواسم بودش به همین که الان بین پیش خود مردم در اون اموال راکد، طلا مثلا چقدر راکد است در خانه ها مثلا، حالا یه موقع از زینت استفاده شونده در خلاصه مثلا خانه است به قدر معقول، خب این معقوله، اسلام هم به این بها میده، اما خریدن و راکد نگه داشتن و بدون استفاده ماندن فقط از باب این که چون جامعه مریض است و این باعث میشود که این ماندن این چی بشه؟ این رشد بیشتری پیدا کند، این ضرر زدنه. ممکنه اگر به یه حدی برسد که زیاده از حد باشد چی بشه؟ اضرار به غیر محسوب بشود. ممکنه بگی این سود میکنه براش، اما اگر به یه حدی بیشتر از حد برسد اضرار به غیر بشود و این شریک باشد در اون اضرار به غیر. اگر واقعا تو محاسبات اجتماعی این مسئله دیده بشود، این خلاصه شریک میشه، هر کسی در اون جایی که اون کنز رو در حقیقت راکد نگه داشته. حالا بحثش جداست دیگه. حالا اینجا ما عرضمون در نگاه کل عرض کردیم، گاهی نظام حاکمیتی مریض میشه، تو اونجایی که مریض میشه آیا وظیفه ما دامن زدن به مریضیه؟ یا در حد ضرورت ما به عنوانی که فقط ما در حد ضرورت جایزه برامو، یا به هیچ وجه جایز نیست؟ اونجایی که بیماری به طوریست بالاخره جامعه داره میچرخه، اما با بیماری ممکنه بگه در حد ضرورت مانع ندارد، اما اگر یه جوری بشه این بیماری مهلک بشه، یعنی عده‌ای در اثر این فشار از هستی ساقط بشن، اونجا معلوم نیست که این جایز باشد حتی کمش. اونجا در حقیقت اگر این باشه، بر هر فردی این وجوب میاد که نگذارد این کار بشود، لذا بر عهده شخص هم میاد، یعنی اگه بستگی داره که این بیماری چقدر باشد و کار این تو شدت بیماری چقدر تأثیر بگذاره. خب ببینید چقدر نگاه متفاوت میشه. از منظر الهی اگر این باور بشه، یعنی ما نگاه اجتماعی رو که پیدا کردیم، شراکت انسان در خیر و صلاح اجتماع یا در حقیقت ضرر و مفسده اجتماع تو کارهایی که به لحاظ خودمون گاهی کار شخصیه، گاهی کار فردیه، این چقدر دخیل می شود و چقدر اثر دارد. و من فروع هذا الاصل انه یجب علی الاولیا ان یتولوا امر السفها. از فروع این است، اگر این به عنوان اصل پذیرفته شد، حالا یکی از فرعاش چیه؟ اگر جایی کسی کار سفیهانه می کند، کار سفیهانه یعنی قدرت چرخش مالی رو که در دست دارد ندارد، توان اداره اون مجموعه‌ای که برای این قرار داده شده است رو ندارد، اونجا باید چیکار بکنن؟ بر متولیان امر حاکمیت است که این رو به عهده بگیرن، البته سود این رو به این بدن، مالش هم محفوظ است، سودش هم بهش داده می شود، اما متولی امر نباید بگذارد در اثر عدم لیاقت چی بشه؟ مال راکت بشه و ضرر به مجتمع بخورد. بله، ان یتولوا امر السفها فلا یعطوهم اموالهم فیزیعوها به وضعها فی غیر ما ینبغی ان توزعفی بل علیهم ان یحبسوها عنهم. وظیفه متولیان این است که مال رو از اونها بگیرند، نه به عنوانی که مالکیتشون رو سلب کنند، بلکه به عنوانی که اداره این مال رو به عهده بگیرند. ان یحبسوها عنهم و یسلحو شأنهم یا یسلحو شأن و ینموها بالکسب و الاتجار و الاسترباح، به طوری که این تو تجارت بیفته، به سوددهی و نمو برسد و یرزق اولئک السفها و اون سفیهان هم. اینم نکته دقیقی که در قرآن، حالا زمخشری استفاده کرده، مرحوم علامه هم از قول زمخشری بیان میکند که یرزق اولئک السفها من فوائدها و نمائها دون اصلها، یعنی از خود مال به سفها داده نشود، بلکه از چی داده بشه؟ از سودش داده بشود. یعنی این جریان پول به گونه‌ای باشد، البته یه موقع می‌بینید که امر صفی به حدی است که مثلا پول زیادی ندارد، گردش مال سودش کفایت نمی‌کند، معلومه اینجا دیگه، اما اون جایی است که گردش مال از سودش اصل این است که از سودش، یعنی چیزی از اصل سرمایه او کاسته نشود با دادن تا کم بشه، تا کم کم تمام بشه، نه، جوری به گردش در بیاد سود دهی که این از سودش. حالا میگه از قرآن چه جوری استفاده میشود؟ دون اصلها حتی لا ینفد رویدن رویدن، کم کم تمام نشود و ینتهی الى مسکنت صاحب المال و شقوته و سختی او. و من هنا یظهر ان المراد به قولهی ورزقوهم فیها، چرا فیها رو به کار برد؟ ورزقوهم فیها، اینها رو رزقشون رو بدید از چی؟ در اموال، نه من الاموال. میگه نگفت من الاموال، اگر میگفت من الاموال یعنی از اصل میشد داد، فل اموال که اوورد در مقابل من الاموال یعنی از سودشون. اینو زمخشری استفاده کرده و ایشون هم میپسندد که چرا منها نگفت و فیها گفت، که در اون اموال، که در اون اموال یعنی گردش اموال رو دارد تا سود او. که ان یرتزق السفی فل مال به ان یعیش من نمائهی و نتاجهی و ارباهی لا من المال به ان یشرع فی الاکل من اصلهی علا رکود منه من غیر جریان و دوران فینفد ان آخره. و هذه هی النکته فی قوله فیها دون ان یقول منها، کما ذکره زمخشری، که میپسندد این استفاده زمخشری رو، که چقدر هم استفاده زیبا و دقیق است. ببین چقدر یک کلمه گاهی به اصطلاح حرفی که جا به جا بشود، از توش میشه چی استفاده کرد، چقدر میشه معنا استفاده کرد، که این چقدر دقیق میشه. لا و لا یبعد ان یستفاد من الآیه عموم. میگه اگر اینجوری شد، لا تحت السفها اموالهم، میگه این میشه ازش استفاده کرد، با اینکه این سفها با توجه به سیاق مربوط به یتیم بود، چون آیه در سیاق یتیم بود داشت بیان میکرد، اما به یتیم منحصر نمی شود، چون علت و ملاک ذکر شده. و لذا ولا تؤتوا السفها اموالهم وقتی در اینجا آمد، می توانیم سرایت بدیم به هر سفیهی و هر سفیهی رو شامل می شود. بله، ولا یبعد ان یستفاد من الآیه عموم و ولایت المهجور علیهم، هر کسی که در حقیقت مهجور علیهم هست ولایتش لازم می شود بر مجتمع مؤمنین، به معنا ان الله لا یرضا به اهمال امر هؤلاء، راضی نیست خدا اهمال امر مهجورین رو، که اینها اگر مالی برشون هست، اگر یتیم است، اگر مجنون است، اگر صغیر است، یا اگر به ظاهر بزرگ است اما عقل معاشی ندارد، و این مال زیاد در دست کسی که عقل معاش ندارد از بین بردن مال مجتمع است، اینجا هم مهجورون علیهم میشوند. بله بل علی المجتمع الاسلامی تولی امرهم فان کان هناک واحد من الاولیاء الاقربین، تو ابتدا لازم است بر پدر و جد که اونها این رو به عهده بگیرن، فعلیه التولی والمباشره، اما اگر اینها نبودن فعلی الحکومت الشرعیه، بر اینکه این تولی رو به عهده بگیرد، و اگر حکومت شرعیه نبود، حاکمیت بستیت نداشتن، حاکمیت الهی در کار نبود، او علی المؤمنین ان یقومو بالامر علی تفصیل المذکور فی الفقه. خیلی بحث دقیق و عالی است. این وقت سرمایه فقط مال نیست، جلسه گذشته انتهاش اشاره کردیم، ما اگر تو نظام مثلا یه مجتمع خود این که جوانانی برای این مجتمع به عنوان سنین جوانی هستن یک سرمایه است، نوجوانان این مجتمع یه سرمایه است، کودکان در این مجتمع یه سرمایه است، خانواده در این مجتمع یه سرمایه است، اگر کسی که مسئول است سفیه باشد، یعنی چی؟ یعنی قدرت استفاده صحیح از این اموال و این در حقیقت سرمایه ها رو نداشته باشد، قدرت برنامه ریزی نداشته باشد، فهم شعور بهرمندی از اینها رو نداشته باشد، باور به این که اینا سرمایه است نداشته باشد، هر کدام از اینها که باشد اون مسئول سفیه اطلاق می شود برش، و چون سفیه هست مهجور است و حق ندارد برای این مجتمع برنامه بریزد، و بر دیگران لازم است آشکار کنند سفاهت او را تا کسی در جای او قرار بگیرد که چی باشد؟ قدرت بهره‌مندی و استفاده و برنامه ریزی از این سرمایه ها رو داشته باشد، و الا اون کمر این اجتماع خم می شود، صلب اون اجتماع شکسته می شود. ببینید این تو مال به عنوان یک اصل اساسی مقبول همه شروع می شود، اما بعد میایم نگاه میکنیم تو منظر الهی سرمایه غیر از مال چی داریم که مربوط به کل مجتمع میتواند باشد. همین نیست که آقا مکررن فرمودن جوانان سرمایه های اجتماعی ما هستند، نوجوانان و اون جمعیت سرمایه اجتماعی ماست، خانواده سرمایه اجتماعی ماست، که اگر اینها برنامه رها بشود، یله باشد، کسی کار نداشته، این همون میشد که مال رو چکار کردی؟ در یک جا راکت نگه داشتی. این راکت ماندن همون جوری که در اموال و پول و اون چیزی که نقدینگی محسوب میشود فساد ایجاد میکند، سرمایه های دیگر هم همین فساد رو دارد. کلامون فی ان جمیع المال لجمیع الناس هاذه حقیقت قرآنیه هی اصل لاحکام و قوانین هامه فی الاسلام که انی ما تفیده هاذه الآیه، که این آیه شریفه در اینجا بر این دلالت داشت که چین مقصود چی هستش، که ان المال لله ملکن حقیقیان، اصل مال مربوط به خداست، و دنبالش جعله قیامن و معاشن للمجتمع الانسانی، خدا مال رو قوام مجتمع انسانی قرار داد، که آیه شریفه فرمود چی هستش، که مال رو وقتی که بیان کرد فرمودش که بله ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، که این مال رو برای شما چی قرار داد؟ با استفاده از لکم که اونجا بیان مفصلش رو کردیم، لکم نه لهم، برای سفها، اگر میخواست برای سفها بگه میگفت چی؟ التي جعل الله لهم، برای سفها، اما میگه لکم یعنی برای مجتمع، قیاما ورزقوهم فیها، دوباره ببینید ورزقوهم سفها رو ورزقوهم وکسوهم، یعنی اینجا که لکم آورد معلوم میشه که از اون هم عدول کرده و به جای او این رو به کار برده، وقت وجه عدولش همین میشود که مجتمع صاحب مال است. خب بعد میفرماید که ان المال لله ملکن حقیقی جعله قیامن و معاشن للمجتمع الانسانی من غیر ان یقفه على شخص دون شخص، این متوقفه بر یه شخصی بر دون شخصی نیست که چی؟ وقفن لا یتغیر و لا یتبدل و هبتن تنسلب معها قدرت و تصرف تشریعی. اینجوری نیست که اگر خدا به کسی مال رو بخشید بگه دیگه قدرت گرفتن از او ندارد، تمام شده. میگه نه، اینجوری نیست. ثم اذن فی اختصاصهم به هذا الذی، خدا اگر اختصاص داد ادعی رو، اجازه داد در اختصاص به هذا الذی خوله الجمیعه، به اون مالی که مربوط به همه هست اختصاصی رو اجازه داد، علا طبق نسب مشرعه، بر یک درقد قوانی نیست، کل وراست و الحیازت و تجارت و غیر ذالکه و امثال این معاملات و شرطه، منتها مشروط است این حیازت و اختصاص به چی؟ شرطه لتصرفهم امورن کل عقل و البلوغ و نحو ذالکه، حتما عقل که رشد است و بلوغ که اون به اصطلاح مرتبه آماد نشان دادن اون آغاز رشد است، اینو شرط قرار داد که اگر بلوغ نباشد یا عقل نباشد رشد ایجاد نشده و اجازه تصرف ندارد، و رشد اگر ایجاد شد تو ناحیه اون احیای قوام مجتمع این صرف می شود، نه مال این نیست، مال این تو گردش به کار مجتمع هم میاد، شغل ایجاد می شود، گردش مالی همه رو مشغول می کند، در اینی که اینم سود می بره، در این اینی که اینم به کسب، اما بقیه هم از این چی می شن؟ بهرمند می شن. خب ول اصل و ثابت الذی یرا احاله و یتقدر به فروعه هو کون الجمیع للجمیع، این اصل اساسی است که جمیع مال مربوط به جمیع مجتمع است، نه مربوط به فرد خاص باشد. فانما تراء المصالح الخاصه، اگر افرادی که مالکان مصلحتشون رعایت می شود موکول و مشروط به مصلحت عام است، الا تقدیر انحفاظ المصلحت العامه التي تعود الى المجتمع و عدم المزاحمه برای مجتمع، اما مع المزاحمت و المفاوته، اگر به مجتمع صدمه بزند، فالمقدم هو صلاح المجتمع من غیر تردده، اصلا شکی نکنید در اینجا، یعنی جای شک هم نیست که بخواد آدم بگه اینجا آیا مالکیت فردی مقدم است یا چی؟ ضرر مجتمع در حقیقت اینجا عیب نداشت. میگه نه، اگر ضرر مجتمع، ضرر مجتمع هم تعریف میخواد البته دیگه، میگه قطعا این دو خط رو چون تمام نکنی میترسم. و یتفرع علی هذا الاصل الاصیل فی الاسلام فروع کثیره هامه که احکام الانفاق و معظم احکام المعاملات و غیر ذلک، و قد ایده الله تعالی فی موارد من کتابهی، که اینها رو در جاهای مختلف از جمله در سوره بقره در ضمن 14 آیه پشت سر هم آورده، از جمله این آیه شریف خلق لکم ما فی الارض جمیعا، که همه آنچه که در عرض هست رو برای همه شما قرار دادیم، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جمیعش مربوط به جمیعه، دقت که چقدر استفاده قشنگ از این آیه کردش، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جمیع آنچه که خلق شده در عرض مربوط به جمیع انسان هاست، مربوط به همه است. بله؟ نه اینجوری نیست، اصالت جامعه این است که باید جامعه رو فقط رعایت کرد، اصلا فرد در اونجا دیده نمی شود، اینجا مالکیت فردیه در کار هست، رعایت مصالح فرد در کار هست، نه همه جا تعارض نیست، نه چرا، اصلا تو سیاست گذاری می شود اون جایی که اصالت با جامعه باشد، سیاست گذاری بر مالکیت اجتماعی است، اما جایی که اصالت با جامعه نیست به تنهایی بلکه بر فرد شامل جمع است، اونجا فرد تو حیطه اون منافع اجتماع قدم برمی دارد، تقریبا همه اون کسانی هم که اصالت فرد و قائلن گاهی تعارفاً این اصل رو می پذیرن، یعنی این اصل رو نفی نمی کنن که اگر اقدام فرد بخواد ضرر به مجتمع بزند او از اختیارش سلب می شود، محدودیت براش ایجاد، قانون کار می زارن برای این که سرمایه گذار و سرمایه گذار و کسی که کارخانه دار است نتواند تعدی بکند به چی؟ تا تو همون کشورهای سرمایه سالاری هم چیکار میکنن؟ اینا رو دارن. این عقل به اصطلاح یک امر معقولی است، هیچ خلاصه مربوط به نگاه این که فردگرایی باشد نیست یا جامعه گرایی باشد نیست. بله، پس میفرماد وقد اوردنا بعض الكلام المتعلق بهذا المقام في البحث عن آیات الانفاق في سورة البقره فلیراج هناکه، که همون آیه 261 به بعد میشود، که اونجا بحث های خیلی مفصلی کردیم. جا داره که دوستان اگر راه داشت براشون حال داشتن اونجا رو یه دوره اقلن بکنن انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه اینجوری نیست، نه این نیست. ببینید مصلحت جامعه این است که این سرمایه گذاری کند، اشتغال ایجاد کند. یعنی پول رو نگفتن ازش بگیرید، گفتیم سلب مال نیست، درسته؟ پولی راکت نگه نداره، حق نداره. یعنی حتی اگر راکت نگه داشت، حاکمیت باید این پول رو بگیره، به کار بندازه، پول رو با سودش با اون خرجی که برای عاملانش که این کار رو کردن اونا رو کم کنه، سودش و مال رو به این بده. قطعا این اولویت داره، این این نفعش برای اجتماع بیشتره، سودش در نظام انسانی بالاتره. یعنی از جهت الهی این مورد رضاست و اون مورد غضب میشه به همین نسبت. بله دیگه، عرض کردم که عرض کردم دیگه، این مثل این میمونه که آدم زورش برسه یک کالا رو بخره، احتکار کنه بالا بره. اینجا رو گاهی آدم نمیپسنده، میگه که من احتکار کنم خلاصه به دیگران ضربه رو، وجدانش آرام نیست. اما اینم همونه وقتی که فرهنگ شد همه این کارو میکنن، این همون احتکاره که داره انجام میشه، دودش به چشم کسانی میره که اینو ندارن. یه موقع همه دارن همه سود میکنن، یه موقع نه این یه دی دارن. بله نه دیگه، اکثریت اول، یعنی الان که میگیم همه یعنی قدرت امکانش برای همه باشن. الان یه فقیر نمیتونه سکه ذخیره کنه، همین میشه دیگه. بله دیگه، یعنی همین باعث میشود که این عضو فاسد بشه و از بین بره. یعنی حدود بالاخره چیزی که آدم احسا میتونه بکنه. بله، یعنی این بحث خلاصه خیلی بحث کلیدیه. خب بله دیگه، خب اونجا ببینید، اونجایی که اقتصاد سالم باشه آدم این کارو نکنه، که اون نه اون موقع که سالم باشه این کارو نکنه که کار مهم بی نکرده. اما اونجایی که آدم میگه دروغ، اونجایی که آدم یه موقع مثلا صدق، اونجایی که آدم ضرر داره بگه معلوم میشه این صادقه، نه اونجایی که ضرر نداره آدم داره صدق میگه. اما اونجایی که آدم ضرر داره براش ولی صدق و صادق باشد، درسته؟ اونجا صادقانه هست، ضرر هم بکنه اون مهمه، اونجا معلوم میشه این صادقه. اما تا جایی که ضرر نداره صدق بهش، اینم صادقه. خب هنری نکرده، کاری نکرده که. پس انداز معقول، مثلا من قدرت ندارم مثلا چیکار بکنم؟ ماشین بخرم و ماشینم برام لازمه، باید پولم رو توی حدودی. لذا ببینید الانم تو نگاه فقهی بعضی از مثلا مراجع نظرش این است که به اصطلاح اون مقدار معقول عرفی که برای کار ضروری لازمه پس انداز خمس نداره. الان اغلب مراجع حالا عرض میکنم دیگه، حالا روز مبادا هم باز مثلا عرفیت داره. یه موقع است مثلا میگه بیماری های پیش میاد، ممکنه مثلا یه حدی از خرج داشته باشه، من یه حد، اما یه موقع یه هر چی در میاره ذخیره بکنه و نگه داره، یا پولی باشه متنابه باشه غیر عرفی باشه اینا، اما تو اون حد عرفیش این مقدارها مثلا معفوه. بله اون دنبالش دیگه، باید بله خرجش خودش درست کرده. عرض کردم که بعضی از کارها ماهیانه است، بعضی سالیانه است، بعضی چند سال. مثلا یک کسی میخواد خونه بخره، جهیزیه برای دخترش بده، اینا جزو مسائلی است. تا حدودی که برای این معقول پسنداز کردن اشکالی نداره. این ما کف کار رو داریم میگیم دیگه. با نگاه متعالی این است که انسان به وقتی که لازم دارد جور میشه. اون تا اون سلام نکنه تایی میگم به لحاظ خلاصه اینه دیگه متعال متعالی که انسان بناشو میذاره برای این که میگه به جوری زندگی کن از جهت مالی که احساس بکنی همین امروز فقط زنده ای، اما به لحاظ اعمال جوری نگاه کن که این خلاصه ابدیت رو در پیش داری. نه به لحاظ مال، نه به لحاظ مال، به لحاظ مال نمیگه اینجوری ذخیره کن، میگه بدونی که هستی، یعنی برای امروزت همارش نکن که امروز میخوام مصرف کنم تمام. یعنی بدون که هستی، حالا اون کارهای دیگر رو میکنی، یعنی کارهایی که حالی هول نزنی، هرس بزنی، فکر کن حالا اینایی که به دست میاری انجام میشه، میرسی به اونها هم. چیکار میکرده؟ اون تو نزا بعضی از روایات هستش، حالا سلمان که بیچاره چیزی نداشتش که خونه، خونم نداشت که کجا ذخیره بکنه، خونش انباری نه، خونه داشت که انباری داشته باشه. خلاص عرض میکنم، اما این است که در رابطه با خرید بعضی از چیزها به عنوان یک ساله که مرسوم بود اون موقع زراعت، مثلا خرید سال گندم رو یک ساله میخریدن تو خونه میذاشتن برای آردشون، اون موقع برنج رو یک ساله میخریدن، اینها متعارف بوده، اینا متعارف بوده که با نگاه، اونم با اون نگاه که اون موقع زراعت یه فصلی بود که اون فصلو که انجام میدادن دیگه دسترسی نبود، همون وقت باید میخریدن میگذاشتن، این زراعت وقتی برداشت بود همون موقع برداشت میخریدن، خرید سالشون رو نگه میداشتن.